قلمرو خودش بکنه. انگیزه داریوش رو هرچه که بدانیم اجتناب ناپذیر بوده لشکرکشی ایرانیان به یونان. خب این پناهنده شدن جباران دولت شهرهای یونانی به آسیای صغیر بهانه‌ای میشه برای اینکه ایرانیان آغاز بکنن در واقع لشکرکشی به یونانیان و یونان رو. ولی نکته اینجاست که آریستاگوراس انتظار داشت که فرماندهی لشکرکشی به یونان رو داریوش به او بسپاره، ولی این اتفاق نمیفته و داریوش به مگابیز فرمان میده که در واقع برنامه ریزی بکنه و لشکرکشی به یونان رو تدارک ببینه. خب هرودوت گزارش میده که این اختلافات بین آریستاگوراس و مگابیز، دو سردار ایرانی، موجب شد که آریستاگوراس در واقع شورش بکنه، قیام بکنه بر ضد دولت مرکزی ایران در سال 499 پیش از میلاد. خب آریستاگوراس اول به اسپارت میره برای اینکه کمک بگیره از شاه اسپارت برای مبارزه با ایرانیان، ولی پاسخ نمیگیره و در واقع کمکی دریافت نمیکنه و به آتن میره این بار. آتنی که دیگه دموکراسی در اون هست و یک فرد حاکم نیست برخلاف اسپارت. و هرودوت میگه که از این ماجرا متوجه میشیم که فریب دادن یک گروه مثل آتنی ها خیلی راحت تر از فریب دادن یک فرد یعنی شاه اسپارت هست. خب آتنی ها با اینکه در بین خودشون هم اختلاف دارند بالاخره در اینکه با ایرانیان مقابله بکنند یا نه، ولی اونهایی که موافق جنگ با ایران هستند موفق میشن که در واقع بقیه رو قانع بکنند و 20 کشتی به کمک آریستاگوراس به شهر میلتوس و به آسیای صغیر رهسپار میشن. و خب آریستاگوراس به کمک آتنی ها تصمیم میگیره که به سوی سارد، پایتخت یا مرکز ساتراپی لیدی، حمله بکنه. خب یونانی ها شهر سارد رو تصرف میکنن، آتش میزنند، ولی ارگ مرکزی که ارتفرنه برادر داریوش در اون هست در واقع سقوط نمی کنه، تسلیم نمی شن و نیروهای کمکی ایرانی از شهرهای دیگه می رسن و در واقع یونانیان رو عقب می رونن از سارد. ولی خب خسارت زیادی به شهر سارد وارد می شه در سال 498 پیش از میلاد که یافته های باستانشناسی هم نشون می ده اون آتش سوزی بزرگ رو در اون سال. خب همچنان چند شهر یونانی نشین در آسیای صغیر که به میلتوس پیوستند در شورش بر علیه ایرانی ها به تاخت و تاز ادامه میدن، ولی دیگه اون پیروزی اولیه رو که در شهر سارد داشتن به دست نمیارن و آتنی ها هم که کمک خودشون رو بی نتیجه میبینند نیروهای خودشون رو عقب میکشن و در واقع آریستاگوراس و یونانی های آسیای صغیر تنها میمونن و خب این باعث میشه که در نقطه ضعف قرار بگیرن. نیروهای ایرانی پیشروی میکنن و در سال 496 پیش از میلاد جزیره قبرس رو هم که در دست شورشیان بود دوباره تصرف میکنن. هیستائوس که در واقع پدرزن آریستاگوراس هست و ساتراپ پیشین میلتوس که در شهر شوش تحت نظر بوده، از داریوش میخواد که او رو بفرسته به سارد و آسیای صغیر تا او بتونه آرام بکنه این شورش ها رو. هیستائوس به سارد میره ولی نمیتونه از پس آرام کردن شورش بر بیاد و خودش هم به شورشیان میپیونده. از سارد به میلتوس میره ولی از اونجا هم در واقع ناگزیر میشه که فرار بکنه و سرانجام در سال 494 پیش از میلاد و در پایان سرکوب شورش یونانیان او هم کشته میشه. شورش یونانیان آسیای صغیر 5 سال ادامه داشت، از سال 499 تا 494 پیش از میلاد و خب خرابی ها و ویرانی های زیادی رو بر جای گذاشت در شهرهای مختلف و شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر، ولی سرانجام اونها تسلیم میشن، شکست میخورن و باز هم در واقع مطیع شاهنشاه ایران میشن. ولی یک دستاوردی داشت این قیام 5 ساله یونانی ها برای سرزمین اصلی یونان، و اون اینه که اونها متوجه شدند توانایی مقابله دارند با ایرانی ها اگر کمی متحدتر باشند یا در واقع فرمانده نظامی واحدی داشته باشند، بتونن این دولت شهرها با هم همدست بشند، میتونن مقابله کنن در برابر ایران. و نکته دیگه این که لشکرکشی داریوش به سرزمین اصلی یونان رو 10 سالی دست کم عقب میاندازه این شورش ها. اگر این شورش اتفاق نمی افتاد، شاید داریوش در همون سالهای 498 یا 97 به سرزمین اصلی یونان لشکرکشی می کرد. ولی این شورش ها باعث شد که نیروهای نظامی ایران در آسیای صغیر سرگرم سرکوب این شورش ها بشند و فعلا از دست اندازی به سرزمین اصلی یونان چشم پوشی بکنند. 494 پیش از میلاد این شورش ها تمام میشه و در واقع آرام میگیرند همه یونانیان، و داریوش تصمیم میگیره که در واقع تجدید نظر بکنه در اداره سرزمین های یونانی نشین در آسیای صغیر. او داماد خودش مردونیه رو میفرسته به سارد برای اینکه اصلاحاتی در امور مالیاتی انجام بده و حتی امور قضایی، یعنی دادگاه ها و شکایات رو به گونه ای تنظیم بکنه که رضایت و خوشنودی یونانیان رو در پی داشته باشه. و این کار رو انجام میده برای اینکه در لشکرکشی ایرانیان به سرزمین اصلی یونان در واقع این مهاجرنشینان یونانی متحد ایران باشن و دیگه دوباره دست به شورش نزنن. مردونیه حتی در برخی از شهرهای آسیای صغیر حکومت جباری یا اشرافی رو برمی اندازه و حکومت دموکراسی رو برقرار می کنه برای اینکه رضایت برخی از یونانیان که خواستار حکومت دموکراسی و شورایی هستن رو هم رضایتشون رو برآورده بکنه. و این اتفاق می افته در یکی دوتا از شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر و حکومت شورایی یا دموکراسی اونجا برقرار میشه به جای حکومت جباران یا اشرافیگری. همچنین مردونیه داماد داریوش مأمور میشه که به تراکیه و مقدونیه بره برای آرام کردن اونها، چرا که اونها هم پس از شورش ایونی های آسیای صغیر اونها هم در واقع ادعای استقلال و جدایی کرده بودن. خب مردونیه به اونجا میره، اونجا رو آروم میکنه، ولی نیروی دریاییش و کشتیهاش در دریا دچار طوفان میشه و در کوه آتوس در واقع از بین میرن و خود مردونیه هم زخمی میشه. به نظر میاد که داریوش تصمیم داشته همین داماد خودش مردونیه رو به عنوان فرمانده سپاه بفرسته برای تصرف یونان و آتن از طریق تراکیه و مقدونیه. خب با این اتفاقی که میفته برای مردونیه و ناوگان ایران، خب قاعدتا لشکرکشی به آتن ناکام میمونه و باید به عقب بیفته. احتمالا داریوش تصمیم داشته که از شمال وارد یونان بشه، از همین تراکیه و مقدونیه و شاید به فرماندهی مردونیه، ولی با این اتفاقی که میفته و ناوگان ایرانی در طوفان نابود میشه و خود مردونیه هم زخمی میشه، خب این برنامه در واقع لغو میشه و تصمیم میگیرند ایرانیان که از شرق وارد یونان بشن. گزارش های اصلی تاریخ پژوهان درباره این شورش یونانیان در آسیای صغیر خب باز تاریخ هرودوت هست و اقراق های هرودوت در واقع در این بخش از تاریخش هم آشکار، از جمله میگه که تعداد کشتی های مردونیه که در طوفان نابود شد 600 فروند بوده و 20,000 ایرانی در واقع کشته شدند، که خب این عدد و رقم ها خیلی بیش از واقعیت به نظر میاد. در هر صورت لشکرکشی به سرزمین اصلی یونان و دولت شهر آتن که حامی اصلی شورش مهاجران یونانی در آسیای صغیر بوده در برنامه داریوش قرار میگیره و هرودوت میگه که داریوش یکی از خدمتکاران خودش رو مأمور کرده بود که هر روز هنگام صرف نهار یادآوری بکنه به داریوش که آتن رو فراموش نکن و در واقع اون انتقام گرفتن از دولت شهر آتن فراموش نشه در برنامه های داریوش، که خب لشکرکشی ایرانیان به آتن رو اجازه بدید که در گفتار سپسین بررسی بکنیم. پیروز و تندرست باشی.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت را از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
ایران قوية، ایران صلبة، ایران مختبرة، ایران موحدة، ایران لديها قائد لا مثيل له في هذا العالم. ايران سترد الصاع صاعين.
We'll be right back. الشم نهجك تكائر العلم أيها القائد الأشم نهجك تكائر العلم حوله الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم حوله الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم أصحني ولينا يا الرمين والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم فارتمني ولينا يا الرمين والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم
من يجرؤ أن يشن حربا على إيران؟ من يجرؤ أن يشن حربا على إيران؟ عليهم أن يفهموا جيدا أن الحرب على إيران وأن الحرب على سوريا لن تبقيا في إيران ولا في سوريا وإنما ستتدحرج هذه الحرب على مستوى المنطقة بأكملها.
يا خميني إننا فوعينيك لم ننب فخرك مشعل السنا وبه نسرج الأمم يا خميني إننا فوعينيك لم ننب فخرك مشعل السنا وبه نسرج الأمم فرق منك ولينا يا خميني والعلم للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم وانت مني ولينا يا خميني والعلم انت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم
ما دمنا اهل الايمان واهل المعرفه واهل العشق واهل العزم والاراده سننتصر ان شاء الله
ايها القائد الاشم ارجوك الثائر العلم ايها القائد الاشم حوله الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم فرق مني ولينا يا الرمين والعلم أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يختتم فرق مني ولينا يا الرمين والعلم أنت للفخر مبتدا
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
ان ربک لبالمرصاد، خداوند در کمینگاهه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از وعاظ خوب کشورمون برای ما نقل میکرد. میگفت در مشهد الرضا علیه السلام سوار یک ماشینی شدم. بنده خدا مسافرکش بود. وقتی که من نشستم در ماشین او، دیدم این بنده خدا داره ذکر میگه. از این صلوات شمارا دستش بود و مشغول ذکر بود. هم دنده عوض میکرد هم ذکر میگفت. آدم موجهی بود. مسافری رو سوار کرد. این مسافر معلوم بود غریبه بود. یه راهی رو میخواست بره، بلد نبود. سوار ماشین این بنده خدا شد. 500 متر جلوتر از ماشین پیاده شد. مبلغی رو به راننده داد و مطمئنن راننده باید مابقیشو برمیگردوند، چون مبلغ بیش از کرایش. این بنده خدا غریب بود، یه مقداری این پا اون پا کرد، دید راننده بقیهشو نمیده، بنده خدا رفت. خب راننده ادامه مسیر رو رفت و من منتظر بودم که یه فرصتی بشه به این راننده تذکر بدم. خود راننده شروع کرد، گفت ببخشید حاج آقا، من مدت هاست که زندگیم برکت نداره، مدت هاست که از صبح تا شب دارم کار میکنم، زحمت میکشم، تلاش میکنم، اما زندگیم برکت نداره. رفتم ذکر گرفتم از یه عالمی، هر روز اگر این ذکر رو بگم گفتن زندگیت برکت پیدا میکنه. نمازم هم میخونم، روزم هم میگیرم، برای امام حسین گریه هم میکنم، اما نمیدونم چرا زندگیم برکت نداره. بهش گفتم عزیزم، همین الان یه مال حرام تو زندگیت آمد، به خاطر اینه که زندگیت برکت نداره. بهش گفتم کرایه این بنده خدا چقدر میشد؟ گفت مثلا 1000 تومان. گفتم خب باید چقدر بهش برمیگردوندی؟ گفت باید بهش 1000 تومان دیگه برمیگردوندم، ولی خورده نداشتم. گفتم خب دیگه، به او نگفتی، رضایتشو جلب نکردی، همین 1000 تومان 1000 تومان ها میاد تو زندگیت و زندگیتو بی برکت میکنه. دقت بکنیم، یه وقت خدایی نکرده همین ها در زندگیمون تلمبار نشه که نتونیم بعدن جواب پس بدیم. ان ربک لبالمرصاد، خداوند در کمینگاهه و حق مظلوم رو از ظالم میگیره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.